بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی، و با امید قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان در این ماه مبارک. در چند جلسه گذشته پیرامون اوصاف عشق، آنگونه که عارفان مسلمان سخن گفتند، مطالبی رو خدمتتون عرض کردم، به ویژه در باب اینکه عشق ربط وثیقی با مقوله زیبایی داره و اگر انسان نتواند زیبایی ها رو در جهان ببیند از عشق هم حظ و بهره ای نخواهد داشت، و لذا برای تجربه عشق ما حاجتمندیم که چشمان زیبابین هم داشته باشیم. و وصف دیگر عشق این بود که آن تجربه کردنی است و تشریح کردنی نیست، و انسان تا در این وادی گام بر ندارد نمیتواند حظ اون رو تجربه کنه و نمیتواند در باب او سخنی بگوید. و همینطور گفتیم که وصف مهم دیگر عشق مجذوبیت هست. انسان عاشق در جذبه عشق، در حیطه مغناطیس عشق قرار داره و حقیقتاً رفتار و کردار و گفتارش چندان در کنترل و اراده خودش نیست، و دیگه در اون وادی حقیقتاً این معشوق هست که آدم رو میکشه به طرف خودش. کسی که توفیق دیدن جمال الهی رو پیدا میکنه، از اون جا به بعد دیگه خداوند هست که فرد رو به دنبال خودش میکشه. لغت عبد در الهیات اسلامی یعنی همین، بنده یعنی کسی که با بند بسل به دست به کسی دیگه‌ای، یعنی معشوق با بند داره بنده رو به دنبال خودش میکشه. و این به دنبال خود کشیدن یک چیز فیزیکی نیست، بلکه گرفتار آمدن در چنبره جذبه معشوق هست، و دیگه از اونجا به بعد افکار، افعال و احوال انسان ارادی و از پیش خود نیست. این ماحصل عرایض من در جلسات گذشته بود. هنگامی که ما از اوصاف عشق سخن میگیم، در حقیقت داریم از نسبتهایی سخن میگیم که مظروف یعنی غالب، اون چیزی که در قالب هست با ظرف پیدا میکنه. یعنی چه نسبتی مظروف با ظرفش داره. به عبارت دیگه داریم سخن میگیم از تأثیراتی که وجود انسان عاشق از عشق میپذیره. انسانی که عاشق هست چه تأثیراتی از این پدیده میپذیره، و بعدن این تأثیراتی رو که از عشق پذیرفته به بیرون خودش هم منتقل میکنه. یعنی نه تنها خودش متأثر از عشق شده، جهان بیرونی او هم از تأثیرات عشق وی دارن بهره میبرند. عشق هنگامی که در دل و در وجود آدمی ریزش کرد، آدم رو به حال خودش رها نمیکنه. دیگه از اون به بعد حیات انسان عمیقاً تحت تأثیر قرار میگیره. عارفان ما از تعابیر دلنشینی در توصیف تأثیراتی که عشق در وجود آدمی میگذارد استفاده کردند، و فی المثل در دو جا گفتند و از دو تعبیر استفاده کردند در باب تأثیری که عشق بر آدمی میگذارد، که سخن امروز من خواهد بود. یکی این هست که عشق در نسبت با انسان نقش و رول طبیب رو بازی میکنه، و دوم رول و نقش کیمیاگر رو. یعنی طبابت و کیمیاگری دو تعبیری هستند که عارفان ما در باب تأثیرات عشق بر وجود انسان میگذارن. اجازه بدید در باب طبابت عشق برای شما سخن بگم، و اینکه عشق به چه معنا طبیب انسان هست. بزرگترین بیماری که انسان از او رنج میبره در حیات روحی روانی و معنویش، بر زعم الهیات اسلامی بیماری خودخواهی است، سلفیشنس. نه تنها الهیات ما مسلمان ها بر این نکته مهم تأکید می‌گذارند، بلکه الهیات ادیان دیگه به ویژه مذهب بودا، ایگوتیزم یا خودخواهی رو ریشه همه آلام و دردهای انسان معرفی می‌کنند. آنهایی که با مکتب بودا آشنا هستند می‌دانند که هم و غم او که ابتداعاً یک شاهزاده بود، این بود هم و غمش که ما چگونه میتوانیم ریشه الم و درد رو بخشکانیم در خودمون و در اطرافمون. او علارغم اینکه یک شاهزاده بود و از همه مواهب مادی بهره‌مند بود، وقتی به جهان بیرونی خودش نگاه میکرد دارای یک واجد یک درد و الم عمیق درونی میشد، چون که میدید در اطرافش there is so much pain and suffering. اون چیزی که بودا رو بودا کرد دغدغه‌ای بود که او داشت، مبنی بر این که ما چگونه میتوانیم ریشه درد، پین و سافرینگ رو بخشکانیم. و در طی طریقی که او کرد، در مکاشفاتی که بودا داشت، به این نتیجه رسید که حقیقتاً ریشه همه آلام در ایگوتیزم و خودخواهی و انسان هست. اینجاست که شما میبینید الهیات اسلامی و الهیات بودایی با هم یک نسبت خیشاوندی برقرار میکنند، چرا که ریشه مصیبت رو در خودخواهی میدانند. عارفان ما حالا گفتن که این بیماری خودخواهی رو ما چگونه میتوانیم شفا بدیم؟ پاسخ ها میتواند متفاوت باشد. پاسخی که عارفان ما دادند این هست که باید به طبیب عشق مراجعه کرد، از علم طبابت عشق مدد جست برای اینکه بیماری خودخواهی رو درمان کرد. لذا اولین وصفی که امروز میخوام سخن بگم در باب عشق، وصف طبابت او هست. حافظ آموزش بسیار لطیفی داره در دیوان خودش، مبنی بر این که درمانگری عشق مشروط به دو شرط هست. یعنی عشق هنگامی میتواند به ما کمک کنه در درمان بیماری خودخواهیمون، که این دو شرط وجود داشته باشن. اولین شرطش این هست که طبیعتاً در جهان طبیبی باشه. شرط دومش هم این هست که ما هم دردشناس باشیم. عشق مسیحا نفس است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. در قالب شعر هست این سخن، اما چه حکمت رفیعی درش نهفته است. میگوید بله، حقیقتاً عشق طبیب هست، درمانگر هست، اما ابتداعاً باید آدم دردمندی وجود داشته باشه تا طبیب طبابت کنه یا نه. انسان تا در نیابد که دردی دارد هیچگاه سراغ طبیب نمیره. آنقدر با دردش مسامحه و مدارا میکنه تا درد او رو هلاکش کنه. این وصف ما آدمیان هست در زندگی روزمرمون. لذا بر زعم حافظ اولا باید نسبت به درد توجه و تنبه یافت، دوم سراغ طبیب رفت، و سوم هم به نسخه‌ای که طبیب می نویسد عمل هم بکنیم. این اصلا ماحصل دینداری امثال حافظ هاست. حافظ می گوید که طبیب در مطب منتظر است، اما اگر تو به مطب نروی او که را دوا بکند. در حقیقت سخنی که حافظ میگه نسبت همت انسان هست با کرم الهی. در قالب شعر بیان میکنه. سخن اینجاست که چه نسبتی بین کرم خداوند در بخشندگی و جود و سخاوت اوست، در طبابت اوست، با همت و کرم آدمی. همت رفتن به نزد طبیب لازم هست اما کافی نیست. همتی باید باشه اما کرمی هم باید مقدم بر او ظهور یافته باشه تا درد درمان پیدا کنه. در نزد طایفه مسیحیان یک تعارضی وجود داره بین همت خدا، همت انسان و کرم خداوند. متعلهین کاتولیک رأیشون این هست و این بوده که اساساً همت و کوشش انسان تنها شرط و تنها لازمه نجات و رستگاری هست. به عبارت دیگه merit is the basis of salvation. مثل همون چیزی که در شغل‌های ما، در شرکت‌های ما اتفاق می‌افته. وقتی که می‌خوان به ما pay raise بدن، به قیافه‌هامون نگاه نمی‌کنن. They look at our performance. It's merit based. همین رو هم کاتولیک‌ها میگن. نجات، فلاح و رستگاری در گرو همت انسان هست. اما پروتستان‌ها به تبعیت از مارتین لوتر معتقدند که اساساً نجات و رستگاری ربط چندانی به همت آدمیان ندارد، بلکه مشروط به کرم الهی است. او هست که با عنایت خودش هر کرا خواست نجات میده و هر کرا که خواست به حال خود وامی گذارد و وامی نهد. حالا جالب اینجاست که به هر علتی این مناقشه در جهان اسلام با این شدت در نگرفت و هیچگاه مسلمان ها تعارضی بین همت خودشون و کرم الهی آنگونه که مسیحی ها داشتن پیدا نکردند. رأی عارفان ما این بوده است که البته درمان به دست طبیب الهی است. اگر بیمار می توانست خودش رو شفا بده از پیش خود، حاجت به طبیب نداشت. اما طبیب هم اگر بیمار نخواهد شفا نمی دهد. یعنی حظ و نسبت هر دو در اینجا رعایت میشه. بدون دخالت مستقیم خداوند، بدون دخالت مؤثر خداوند، انسان با عقل خود و پای خودش نجات پیدا نمی کنه. ما حاجتمند به انبیا و اولیاء الهی هستیم برای نجات. این مشکل بزرگ و معضل بزرگی است که انسان امروز داره و فکر میکنه با عقل خودش و در پرتو اکتسابات خودش و بدون حاجتمندی به انبیا و اولیا میتواند راه نجات رو پیدا کنه. امروز چندین بار به این مطلب برخواهم گشت. به هر حال بنابر الهیات اسلامی، خودخواهی یعنی سلفیشنس ریشه هلاکت و سیاه روزی و از رشد ماندگی معنوی انسان هست و خودخواهی هم به انها و اشکال مختلف بروز میکنه و جلوه میکنه. فی المثل هنگامی که خداوند سخن میگه از طغیان و سرکشی انسانها، همواره میگه که این طغیان و سرکشی زاده خودخواهی اونهاست. یعنی اگر این گروه خودخواه نمی بودند، طاغی هم نمی شدن. یعنی تمام این بیماری ها رو اینها سیمپتوم هستند، سیمپتوم های یک بیماری و اون بیماری خودخواهی. حالا ما غالبا سیمپتوم رو با خود بیماری اشتباه می کنیم. خودخواهی دو وجه عمده داره. به قول معروف I'm trying to ease you into this difficult subject. خودخواهی دو تا وجه عمده داره. وجه هم در انگلیسی می گوییم dimension. یکی وجه بیرونی هست و یک وجه درونی. وجه درونی خودخواهی انسان در حقیقت در غرور و تکبرش تجلی میکنه. درست؟ یعنی آدمی که خودخواه هست در نسبتی که با خودش پیدا میکنه آدم متکبری هست و مغرور، و این تکبر او بزرگترین عامل انحطاط فکری و بزرگترین سد در مقابل کسب معرفت او میشه. یعنی آدم‌های جاهل چون متکبرند جاهلند، نه اینکه چون به مکتب استاد نشدند. آدم جاهل انقدر مغرور هست به دانش خودش که هیچگاه به عالم رجوع نمی‌کنه، و اگر متکبر نمی بود خودش رو حاجتمند به علم عالم می‌یافت، به مکتب استاد می‌شد. پس بنابراین این اولین وجهی است که آدم خودخواه با خودش پیدا میکنه، یعنی محروم میشه از هدایت. اما یک وجه بیرونی هم خودخواهی داره، یعنی نسبتی که آدم خودخواه با اطرافیانش پیدا میکنه، همون چیزیست که در علم اخلاق به عنوان بزرگترین رذیلت یا وایس از او یاد میشه و میگوییم خودخواهی ام الرذایل هست و چیزهای زشت دیگه، رذایل زشت دیگه مثل شقاوت، مثل حسادت، مثل حق‌کشی به دنبال این رذیلت مادر به وجود میاد. یعنی آدم تا خودخواه نباشه اون رذایل دیگر رو هم نخواهد داشت. این مقدمه بود برای عرایزم. عشق طبیب هست، کیمیاگر هم هست. یک چند دقیقه در باب مفهوم کیمیاگری سخن بگم. در اصطلاح قدما کیمیا به ماده‌ای گفته میشد که با مس می آمیختند و اون مس تبدیل به طلا میشد. مدعای کیمیاگران این بود که لزومی نیست یک پروسه طولانی چند هزار ساله سپری بشه تا در پرتو فعل و انفعالات زمین شناسی طلا تولید بشه. ما حقیقتاً میتوانیم مس رو بگیریم، یک ماده‌ای به اسم کیمیا به او اضافه کنیم و به طور خلق و سائه طلا به وجود بیاد. این داعیه کیمیاگران بود که البته بعدها هم بطلانش ثابت شد که این چنین چیزی واقعا نمیتونه صورت بپذیره. کیمیا رو اکسیر هم میگن. شما در ادبیات عرفانی اسلام هم وقت واژه اکسیر رو ملاحظه کردید، مراد همون کیمیاست. حالا البته به تعبیر و به عنوان متافور عارفان ما گفتند که در حوزه انسانی ما یک کیمیایی داریم که میتواند جوهر انسانها رو تغییر بده. اون کیمیایی است که وجود ناپاک رو میتواند پاک بکند. کیمیایی است که اگر در درون انسان راه یافت وجود انسان رو متحول خواهد ساخت و اون کیمیای عشق هست. A wonder drug. It's a wonder drug. این مدعای عارفان ما بوده. از سعدی بشنویم که این کیمیا رو به زیبایی تمام برای ما توصیف میکنه. گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد، اکسیر عشق در مسما میخت زر شدم. به زیبایی هرچه تمامتر میگوید که یک عده‌ای نگاه بر چهره من میندازن و میگوین که چه چیز باعث شده که این روی سرخی تو که تو قبلا داشتی تبدیل زر بشه، این بیماری تو از کجاست؟ حالا حافظ سعدی میگوید که این حکایت عشق است. زردی که در صورت من میبینی ناشی از بیماری نیست، ناشی از طلا شدن هست. اکسیر عشق در مسما میخت زر شدم. عشق حقیقتاً وجود مسگون آدمی رو طلاگونه میکنه. انسان حقیری که در منجلاب ذلت گرفتار آمده با این کیمیا میتواند عزت الهی پیدا کنه، میتواند حیاتی نو پیدا کنه، شخصیتی نو، هویتی نو، رفعت گرفته از جهان مادی. لاجرم همگی با این بیت معروف از مولانا آشنا هستید: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دولت عشق با آدمی این چنین میکنه. دولت عشق دولت زندگی است و آدم تا محکوم به این حاکم و در ذیل این حکومت زندگی نکنه حیات رو تجربه نمیکنه. بر زعم مولانا فقط آن کسانی به حقیقت و واقع می توانند بگویند We live that can only experience love. اون کسانی که عشق رو تجربه نمی کنند به واقع مرده اند، صورت زنده دارند فقط. به هر حال این گذار از زندگی غمگنانه به زندگی طربناک با کیمیای عشق حاصل میشه برای آدمیان. آرای مولانا هم بسیار شنیدنی است در باب این کیمیاگری عشق. به زیبایی هرچه تمامتر قصه شیطان رو برای ما باز میگوید مولانا. همانطور که میدانیم در الهیات اسلامی شیطان فرشته مقرب خداوند بود، اما به واسطه خودخواهیش که بعد در کبر و نخوتش تجلی پیدا کرد، از بارگاه حق رانده شد. آنچه فرشته رو شیطان کرد خودخواهی او بود. درک میکنین جهاز میکنم؟ یعنی فقط یک گام، یک قدم فاصله است بین فرشته و شیطان بودن، بین فرشتگی و شیطانیت، و اون یک قدم با خودخواهی پیموده میشه. حالا مولانا میگه این پروسه رفتن از فرشته به شیطان بازگشت پذیرم هست. It's a reversible process. و حالا میخواد توصیف کنه واسه ما چطوری این پروسه رو میشه بازگشتش داد. میگوید که مولانا، اگر شیطان روزی بتواند عاشق بشود فرشته خواهد شد و دیو سیرتی او زدوده خواهد شد. دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت آن دیوی بمرد. اسلم الشیطانی آنجا شد پدید، که یزیدی شد به فضلش با یزید. معانی عمیقی در این دو بیت نهفته است. اجازه میخوام برای شما دو بیت رو کاملا تفسیر کنم. وقتی که میگوید اسلم الشیطانی آنجا شد پدید، اشاره داره به حدیثی از پیامبر اکرم. از پیامبر اکرم پرسیدند که آیا نفس شما هم شیطان دارد؟ پیامبر فرمود بله، اما اسلم الشیطانی به یدی، شیطان نفس من مسلمان شده، تسلیم شده. حالا مولانا استشهاد میکنه به این حدیث نبوی، اسلم الشیطانی آنجا شد پدید که یزیدی شد ز فضلش با یزید. مولانا میگوید که عشق کیمیای فرشته شدن هست و شیطانیت وجود شیطانی رو زائل میکنه. یعنی انسانی که شیطان در وجودش حلول کرده، رنگ و بوی شیطان گرفته، در همه عمر جز شیطنت نمی کنه، اگر بتواند عاشق بشود شیطنت‌های او همه زائل خواهد شد. دو تا لغت رو هم مولانا استفاده می‌کنه که نیاز به توضیح داره. میگوید اگر می‌خواهید بدانید هنگامی که شیطان نفس انسان تسلیم میشه چه حادثه‌ای صورت می‌گیره، به این مطلب توجه کنید. اسلم الشیطانی آنجا شد فدید که یزیدی شد ز فضلش با یزید. دو تا فرد در تاریخ اسلام ما داشتیم، یکیش یزید ابن معاویه و دیگری با یزید بسطامی. میگوید تفاوتی که با یزید بسطامی که سلطان العارفین بود با یزید ابن معاویه داشت خیلی هم زیاد نبود به لحاظ آپبرینگینگ و اینها. اجازه بدید توضیح بدم مطلب رو که برای شما جا بیفته. یزید کسی بود که در دوست داشتن خودش در جا زده بود. He had stagnated in loving himself. و این در جا زدن باعث شده بود که هیچگاه مجال پیدا نکنه که دلش رو بر روی محبت و عطوفت باز کنه. یعنی این بیماری خودخواهی انقدر در او اوج گرفته بود که او هیچ وقت نمی توانست مهر بورزد، قادر نبود که دوست بدارد. به همین روی، از همین روی بود که وجودش رو کینه و نفرت نسبت به کسانی که از او سر بودند فرا گرفته بود. یعنی این آدم نمیتوانه سری رو بالاتر از سر خودش تحمل کنه، نمیتوانست
ببینه که یه کسی حظی بیشتر از او در چیزی برده. وصف آدم خودخواه هست دیگه، نه؟ همه خوبی ها رو تو چنته خودش میدانه، همه خوبی ها رو فکر میکنه خداوند فقط به او داده. یزید هم چنین موجودی بود. در نهایت سیر نزولیش به طرف اسفل السافلین به جایی رسید که نواده پیامبر اکرم حسین ابن علی علیه السلام رو در کربلا به قتل رسانید. حالا مولانا میگوید اگر این یزید موفق شده بود که خودخواهی خودش رو لجام بزنه و اون شیطان نفس خودش رو مهار بکنه و بیماری دلش رو با کیمیای عشق و محبت و عطوفت درمان کنه، با یزید بسطامی میشد، سلطان العارفین میشد. با یزید بسطامی برعکس به یک تحول باطنی رسیده بود در پرتو عشقش، چرا که میدانیم مذهب با یزید مذهب عشق بود و شاید اولین کسی بود که در جهان اسلام این واژه را استفاده کرد. مولانا میگوید آنچه که با یزید بسطامی عارف که ما او رو سلطان العارفین میدانیم از یزید ابن معاویه جدا میکند، محتوایی است که دل این دو را پر کرده بود. محتوایی است که دل این دو را پر کرده بود. یکی دلش با محتوای عشق پر شده بود، یکی با محتوای نفرت. اولی مسبوق به دیگر خواهی است و دومی مسبوق به خودخواهی است. یعنی با یزید بسطامی دیگر خواه بود و یزید ابن معاویه خودخواه. سوالتون رو بدتر کنید. یکی عاشق بود و دیگری سراسر نفرت و کینه. حالا سخن اینجاست، سر کیمیاگری عشق در چیست؟ عشق از چه حیث و از چه رو میتواند این چنین معجزه‌ای در وجود آدمی برپا کند؟ از چه طریقی عشق میتواند توفیق یابد که جوهر آدمیان رو تغییر بده؟ پاسخ عارفان ما این بوده که عشق تنها نیرویی است که میتواند تعلقات و اتچمنت های انسان رو زائل کنه. به عبارت دیگه مشکل ما آدمیان این هست که تعلقات فراوان داریم. We are attached to a lot of different things. آدمی وقتی با تمام وجود به امور مادی تعلق خاطر داره، گذشتن از اونها برای او بسیار دشوار هست. محبت اون چیزها به قدری در دل انسان به عظمت می نشینه که اون چیزها رو بر همه چیز و همه کس مرجح می داند و در چنین احوالی امکان زدن یک پل بین خودش و دیگران غیر ممکن می شه. یعنی ما تا نتوانیم پلی بین خودمون و دیگران بزنیم، نمی توانیم که دیگر خواه بشیم، نمی توانیم از خودمون بگذریم. اما عشق گذشتن از تعلقات رو ممکن می سازه. یعنی حقیقتا انسانی که عاشق میشه میتواند به همه تعلقات خودش پشت بکنه و زنجیرهای اسارت رو از دست و پای او باز کنه و عزیمت به سوی دیگران رو ممکن کنه. استشهاد میکنم به ابیاتی از مولانا در مثنوی، قدری طولانی است و سعی میکنم برای شما مختصری از آراء مولانا رو در این ابیات خدمتتون عرض کنم. مولانا میگوید بند بکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. هر که را جام ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. این ابیات بسیار رفیع هست. آموزه های بسیار گرانبهایی در ذیل این ابیات مولوی به ما آموزش میده که مایلم خدمتتون عرض کنم. علت یعنی بیماری، نخوت هم یعنی تکبر و خودبینی. وقتی که مولانا میگوید عشق دوای نخوت و ناموس ماست، اینجا نخوت و ناموس مجموعه تعلقات آدمی است. اما تعلقات ما آدمیان با هم متفاوت هست. برای یک نفر تعلقات مرکب و خانه هست، برای دیگری شغل و موقعیت اجتماعیش هست، و برای فرد سومی مرجع و مقتدای دیگران بودن. اینها همه انها و اشگالی هست که از طریق اون تعلقات ما نمود و بروز پیدا می کنن. مراد مولانا این هست که بسیاری از اوقات تعلقات ما حتی در اشکال غیر مادی تجلی می کنه. در داستان شمس و مولانا حتما مطالعه کردید که یکی از آموزش های نیکوی شمس به مولانا این هست که این مقام مرجعیت دینی تو باعث کفر خودت شده. تو آمده بودی روز اول که در پرتو معرفت دینی و علم دینیت مردم رو رو به قبله حق بکنی، اما الان خودت شدی قبله دیگران و در این قبله دیگران بتی شدی که دیگران دارن تو رو میپرستند و حقیقتاً در این علم دینیت کفر تو هم نهفته است و تو تا نتوانی خودت رو بشکنی و بت خودت رو نابود کنی و مردم رو رو به حق بکنی هیچگاه نمیتوانی مسلمان بشی. و همونطور که میدانید پس از آشنایی با شمس مولانا از نو مسلمان میشود. پس بنابراین ببینید آموزش مولانا این هست که بعضی موقعها در اشکال غیر مادی تعلقات آدمی بروز پیدا میکنه. سالک هرچه در طریق حق گام بیشتر بر میداره بیشتر مسئله خطرساز برای او میشه. باید دقت بیشتری بکنه، چرا که از مسائل بدیهی و پیش پا افتاده دیگه حالا او گذر کرده، داره به چاهایی میرسه که با یک نقزش اندکی در اونها فرو خواهد افتاد. حالا مولانا درستی میگوید که خودخواهی ما زائده این تعلقات ماست و از همین روز که در علم اخلاق ام الرذائل رو ما تعلقات میدانیم و چیز زشتی های دیگه به دنبال این تعلقات میآیند. حالا عشق طبیب و درمانگر بیماری خودخواهی است. عشق بنا به تعریف یعنی دیگر خواهی و انسان عاشق هست که به نفع معشوق میتواند از خودش بگذره. لغت از خود گذشتن رو ما در فارسی میگوییم ایثار. شما میخواهید از خود بگذرید که به دیگران برسید. این از خود گذشتگی رو ما در فارسی میگوییم ایثار، در انگلیسی میشه sacrifice. شفا یافتن خودخواهی انسان رو به ایثار هم توانا میکنه. پس بنابراین وصف دیگر عشق چیست؟ این که عشق معلم ایثار هم هست، تعلیم ایثار میدهد. فقط انسان عاشق میتواند ایثارگری کند. اما مولانا یک آموزش دیگه هم داره، میگوید ایثار هم قابل حصول نیست مگر اینکه انسان قانع باشد. کوزه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد. ما علل عموم صدف و در رو در کجا میابیم؟ در رو در دهان، در درون صدف. اما صدف دهانش بسته است و چون دهانش بسته است در در وجود شکل میگیره. یعنی در شدن وجود آدمی فقط با قناعت امکان پذیر هست و این آموزش بزرگ مولاناست نسبت به ما. در به ما که میگوید کوزه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پردر نشد. نقطه مقابل قناعت حرص و طمع هست. حرص و طمع. آدم حریص همه چیز رو برای خودش میخواهد، نم پس نمیدهد، خودخواهی مجالی برای دیگر خواهی نمیگذارد. و همونطور که گفتم عشق گذشتن از خود به قصد وصل با دیگری است. قصد قربت یعنی همین در دیانت ما، قصد قربت یعنی قصد نزدیک شدن به او. و فقط انسان وقتی میتواند به قربت یعنی به وصل برسد که از خود بگذرد. یه حکمت دیگه هم مولانا اینجا آموزش میده، میگوید که حالا تا اینجا ما متوجه شدیم که باید قانع بود، باید حرص و طمع رو پشت سر گذاشت، اما ما چگونه میتوانیم حرص و طمع رو پشت سر بگذاریم؟ مولانا یک رأی بسیار کانتروورشال اینجا داره. مولانا میگوید که شما نمیتوانید حرص و طمع کاری خودتون رو با موعظه و نصیحت درمان کنید. It goes against common sense. ببینید ما هممون وقت بچه هامون رو میخواهیم مسلمان های خوبی کنیم به مکتب استاد میبریم دیگه، نه؟ و فکر میکنیم که همواره موعظه و نصیحت کارگشاست. مولانا اینجا میگه شما نمیتوانید بیماری حرص و طمع رو با موعظه و نصیحت درمان کنید. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. افلاطون فیلسوف بود و به رسم فیلسوفان ریشه مشکلات رو در ذهن می دانست و می گفت اگر انسانها به حق رو نمی آورند چون که در ذهنشون تصویر درستی از حق وجود نداره، باید اصلاح ذهن کرد تا وجود انسانها اصلاح بشه. مولانا رد می کنه این رأی رو، می گوید اصلاح ذهن کارگشا نیست، اصلاح دل باید کرد، اصلاح دل باید کرد. میگوید که در حقیقت عشق افلاطون ماست، نه ذهن ما، نه عقل ما. عشق است که میتواند بیماری خودخواهی و تعلقات ما رو درمان کند. براهین ادله عقلی و موعظه های اخلاقی دوای درد نیستند، بلکه نشانیدن نهال عشق در دل است که میتواند اون رذایل رو زائل کنه. این یه درس بزرگ برای ماست، به خصوص برای کسانی که والدین هستند در این جمع. آموزش عارفان ما این هست، برای این که محبت چیز نامطلوبی رو از دلتان دور کنید، حاجتمندید که محبت چیز مطلوب دیگه‌ای رو در دل بکارید. یعنی وقتی که می‌بینید دل بچه‌تون غرق در محبت یک نامطلوبی هست، کافی نیست که او رو به محضر استاد ببرید که او رو موعظه کنه، باید به گونه‌ای توفیق بیابید به دل او، به اندرون دل او راه پیدا کنید، یک نهال دیگه‌ای رو در دل او بکارید. یعنی محبت‌های او رو اصلاح کنید، نه ذهنیات او رو. علل عموم این کاری است که ما آدمیان نمی‌کنیم. این اجمالاً وجه بیرونی عشق بود. تبابت عشق در وجه بیرونیش باعث میشه که اون رذایل اخلاقی از ما زدوده بشه، ما بتوانیم دیگر خواه بشیم، بتوانیم پلی بین خودمون و دیگران ایجاد کنیم. وقتی که این پل برقرار شد، ایمان و ایمنی درونی ما به بیرونمون هم ریزش میکنه و دیگران هم از دست ما در امان خواهند بود. و تا ما نتوانیم عشق رو در وجودمون نهادینه کنیم، نخواهیم توانست دیگران رو از دست خودمون ایمن بسازیم. این وجه بیرونی عشق است و اما وجه درونی تبابت عشق. ببینید نسبتی که خودخواهی با اندرون ما داره نسبت تکبر و غرور هست و تکبر و غرور هم یک بیماری هست که در نهایت به هلاکت صاحبش منجر میشه. در قرآن کریم آمده است در سوره 60 در آیه 60 از سوره مبارکه غافر میخوانیم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کسانی که از سر تکبر از عبادت و دعا به درگاه خداوند سرپیچی میکنند با ذلت و خاری به جهنم خواهند افتاد. یک حکایت لطیفی در این آیه نهفته است که میفرماید آدم متکبر به حق تمکین نمیکنه و همین پشت کردن به حق او رو به کارهای باطل میکشاند و گرد باطل گشتن در نهایت به هلاکت هم منجر خواهد شد. عاقبت آدم متکبر هلاکت هست و به تعبیر قرآن کریم کبر و غرور هیزم جهنم این چنین آدمیانی هست. یعنی انسان متکبر با دست خودش هیزم فراهم میکنه و برای خودش جهنم فراهم میکنه. تصور کنید، شما یک لحظه برای تقریب به ذهن عرض میکنم، تصور کنید که انسانی با پول خودش بره اره بخره، اره رو به جنگل ببره، با مشقت یک درختی رو ببره و بعدن اون قطعات چوب رو به کول بکشه بیاره به منزلش، نفت بر اونها بریزه، خودش بره در وسطش بنشینه و بعدن کبریت رو آتش بزنه. چه جهلی از این بالاتر؟ چه جهلی از این بالاتر؟ از قضا ما در اسلام از همین رو نظام فکری حاکم بر عربستان زمان پیامبر رو دوران جاهلیت می نامیم. این قصه ها رو من خدمتتون عرض میکنم که مطالب فلسفی خیلی عمیق به دنبالش بیاد. حالا اون حکمت های عمیق این مطلب در باب جاهلیت و جهل و نسبتی که با کبر و غرور داره خدمتتون عرض کنم. ببینید غالبا جاهلیتی که در قرآن کریم آمده ما فکر میکنیم منظور یک دورانی از دورانهای تاریخ هست. یعنی فی المثل ما در تاریخ دوران بردهداری داشتیم، دوران فئودالیته داشتیم، دوران سرمایه‌داری داشتیم، یه دورانی هم داشتیم به عنوان دوران جاهلیت که تصادفاً مصادف بوده با زمانی هم که پیامبر اکرم زندگی میکرده. اسم اون دوران، اسم اون ایرا بوده دوران جاهلیت. اما به واقع جاهلیتی که در قرآن کریم و اسلام مطرح هست به یک برهه تاریخی اطلاق نمیشه. جاهلیت حالتی از احوال روحی اعراب آن زمان بوده، بیانگر اوصاف روحی و روانی مردمی بوده که در عربستان زندگی میکردند. جاهلیت به معنای نادانی، یعنی نداشتن معلومات و خالی بودن ذهن از دانش ها نیست. به عبارت دیگه اعراب جاهل بودن، نه از این حیث که ذهن اونها نسبت به قوامز الهیات توحیدی، علوم طبیعی و فلسفه خالی بود. نداشتن این دانش ها و معارف جهل در مفهوم قرآنیش نیست. اعراب جاهل بودند از این حیث که مردمی متکبر و مغرور بودند و همین غرورشون باعث شده بود که در اونها توهمی به وجود بیاد که همه حقایق رو در انبان خودشون دارند و اصلا حاجتمند به نبی نیستند. غرور و تکبر باعث شده بود که به سخن حق گوش فرا ندن. وصف امروز ما هستا. جاهلیت امروز در قرن 21 از همین جا نشأت میگیره. دانش‌های فیزیکی و طبیعی باعث شده که انسان مدرن خودش رو مستغنی از هدایت انبیا بیابه. این غرور کاذب هست که باعث میشه ما به هدایت انبیا پشت کنیم. در رویکرد قرآنی جاهلیت یک مفهوم اخلاقی است و اتفاقا از متضادش خودش رو بهتر میتوانیم بشناسیم. متضاد جهل، متضاد جاهلیت حلم هست، با هجیمی حلم و نه علم. یه بار دیگه تکرار میکنم، متضاد جاهلیت حلم هست و نه علم. انسانی که حلیم نیست زود جوش میاره، سخن مخالف خودش رو بر نمیتابه، فیوزش به قول ما ایرانی ها زود میپره، حق عرض اندام به دیگری نمیده، اهل تفاخر و تکبر هست. این چنین آدمی به واقع مستکبر هست. آیه 60 از سوره غافر یادتون میاد، میگفت اینها چون مستکبرین هستند در جهنم جای خواهند گرفت و این استکبارشون هم زاده غرور و تکبرشون هست، از سر جهلشون میاد. این چنین فردی رو ما جاهل مینامیم، چون که واجد عنصر و روحیه جاهلی است. جاهلیت در حقیقت تجلی سرکشی و تفاخر انسان هست. حالا در مقابل این عنصر جاهلی اسلام چه چیزی رو عرضه میکنه؟ حلم رو. حلم، bear with me، it's going to get very complex, very complicated, very quickly. حلم یعنی فرو نهادن سرکشی ها، در حقیقت سجده کردن، سر را فرو بردن به نشانه تواضع و تسلیم به حق، برعکس طغیان که سرکشی و سربلند کردن هست. I know it's puzzling. Let me repeat what I just said. تمام الهیات اسلامی در همین یکی دو دقیقه خدمت شما خواهند بود. حلم یعنی فرو نهادن سرکشی ها، در حقیقت سجده کردن. انسان حلیم سجده میکنه. سر را فرو بردن به نشانه تسلیم به حق، برعکس طغیان که سر را بلند کردن هست. از همین روز که در اسلام شریفترین حالت عبادی و نزدیکترین فاصله به خداوند در زمان سجده کردن هست. در اون حالت هست که انسان از هر وقتی به خداوند نزدیکتر هست. حقیقت سجده رو عارفان ما به نیکی توصیف کردن برای ما. گیرم که هزار مصحف از برداری، آن را چه کنی که نفس کافر داری. سر را به زمین چو می نهی وقت نماز، آن را به زمین بنه که در سر داری. داستان الهیات اسلامی به همین سادگی و به همین زیبایی است. میگوید که انسان باید سر رو از باد نخوت خالی کنه تا بتواند از سرکشی اجتناب کنه. میگوید باید توهم استغنا رو از خودت بیرون بیاوری. تو همواره نیازمند و حاجتمند به دستگیری هستی. خدا رحمت کنه دکتر علی شریعتی رو. نماز رو نماد و سمبل تسلیم انسانی عصیانگر می دانست. کتابی داره به همین عنوان، نماز تسلیم انسانی عصیانگر. یعنی وقتی که شما نماز می خوانید یعنی عصیانگریتون رو پشت سر گذاشتید، تسلیم خداوند شدید. حیفم میاد چند دقیقه در باب نماز سخن نگم. الفاظی که بر زبان نمازگزار جاری میشه اوج معرفت یافتن و عزم عملی او هست برای تغییر و تحول باطنی. او حقیقتاً معرفت یافته که توحیدست هست. من به نماز مکانیکی مسلمان ها کاری ندارم، به نماز عارفین دارم سخن میگم. انسان عارفی که معرفت حق یافته حقیقتاً خودش رو توحیدست میابه، انبان رو توهی میابه نپر، خودش رو حاجتمند به هدایت و دستگیری میابه. از همین روح هست که با عمق ضمیر و وجدان میگوید اهدنا الصراط المستقیم در نمازش، میگوید بیش از همه چیز حاجتمند به هدایت تو هستم، با پای خودم به پرتگاه میرفتم، تو مرا یافتی و حالا هم که مرا یافتی رهایم نکن، راه بنما و مرا به حال خودم وا مگذار، چرا که وانهاده شدن این هلاکت هست. آن کسانی که به حال خودشون وانهاده میشن در حقیقت هلاک شدن، هنوز معرفتش رو پیدا نکردن. یک روزی چشم بینا پیدا خواهند کرد و خود رو هلاک شده خواهند یافت. مولانا چی گفت؟ مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. میگه تا الان نمیدونستم من مرده بودم، نمیدونستم که در هلاکت بودم، با کیمیای عشق چشم من باز شد و دیدم که تا الان حقیقتن مرده بودم، از این به بعد عزم به زیستن کردم. به هر حال خواهران و برادران، رمز سعادت و خوشبختی، رمز فلاح و نجات در اسلام خیلی ساده است، خیلی ساده است. تا نشکنی راست نمیشی، تا به خاک تسلیم به حق نیفتی به عرش نمیرسی، و این حکمت بزرگی است که اسلام به ما آموزش میده. از همین روست که ما در نمازمون پس از سجود قیام میکنیم، به سجده میریم اما در سجده باقی نمیمانیم. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، به نیروی تو، با هدایت تو می ایستیم و خود رو بر می کشیم. و این ایستادن عارف هست، نه ایستادن انسان عصیانگر. انسانی که اول به خاک تسلیم به حق افتاده و بعد با دستگیری و هدایت حق ایستاده. حالا می توانیم درک کنیم که چرا در قرآن کریم اینقدر بر تواضع و فروتنی تأکید می ره و چرا مولا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه تواضع رو از ارکان تقوا میدانه و میگوید که اگر کسی متواضع نباشد از ملکه تقوا حظی نبرده. و همین طور هم میتوانیم درک کنیم چرا نوک پیکان حمله انبیا همواره متوجه خودخواهی و تکبر آدمیان بوده، متوجه غرور کاذب اونها بوده، و چرا اونها انسانها رو میخواستن از طغیان و سرکشی نجات بدن و به چه مکانیزمی. انبیا نمیگفتن، خوب به این عرایض بنده توجه کنین، انبیا نمیگفتن اگر ذهن ما آدمیان از اندوخته های علمی و استدلالات و براهین فلسفی پر باشه سعادتمند خواهیم شد. اونها اصلا فلاح و رستگاری رو در گرو انباشته های ذهنی ما نمی دانستن. برعکس اونها تعلیم می دادن که اگر کسی روحی آکنده از خودخواهی داشته باشه، انباشته های ذهنی و علوم و معارفش رو همه خرج خودخواهیش خواهند کرد. درست شد؟ یعنی همون انباشته های ذهنیش هم سوخت خودخواهی او خواهند شد و فقط نفس او رو متورم خواهند کرد، ایگوی اون رو بزرگتر خواهند کرد. همون چیزی که بودا به ما آموزش میده، میخواهید ریشه الم و درد رو برکنید، do something about your ego. همین چیزیه که انبیاء الهی همگی به ما آموزش میدن. انبیاء به جای این که میگفتن که به جای این که این علوم و معارف راه انسانها رو به طرف خدا هموار کنن، بلکه خیلی هم دورتر خواهند کرد. علم خواهران و برادران اگر مایه نخوت و تکبر بشه، نه تنها از انسان دستگیری نمی کنه، بلکه عامل هلاکت او هم خواهد شد. در چند دقیقه آینده سخنهامو تمام خواهم کرد با ابیاتی از مولانا در همین زمینه، در باب دستگیری انبیا از انسانها. فراموش نکنیم بحث بر سر چی بود. تبابت عشق بیماری خودخواهی رو از بین میبره. یه وجه خودخواهی نسبتی است که انسان با خودش داره و در کبر و غرورش تجلی میکنه و این کبر و غرور هست که باعث میشه ما سخن حق رو نشنویم و به اون پشت کنیم. داستان سر این بود. مولانا در دفتر سوم و چهارم مثنوی داستان کنعان رو شرح میکنه. در تورات سفر پیدایش باب دهم کنعان رو پسر حضرت نوح علیه السلام معرفی میکنه. در برخی از تواریخ اسلامی هم آمده که کنعان پسر نوح بوده. مولانا هم همین رأی رو اتخاذ کرده. در این داستان کنعان نماد استکبار علمی است، آدم عالمی که متکبر هست، کسی که به واسطه انباشته های ذهنی و یاد گرفته هاش خود رو مستغنی از هدایت و دستگیری نبی و ولی خداوند میدانه. همانطور که میدانیم نوح از غیب به او خبر میرسه که طوفانی در راه هست، کشتی بساز و بعد مردم رو انذار بده و به اونها بگو که کسانی که به من و به پیام من ایمان دارن صدق مدعای بنده رو در سخن خودم بپذیرن، سوار بر این کشتی بشید که نجات پیدا کنید. از قضا پسر او کنعان شناگر ماهری هم بود، شنا بلد بود و خیلی هم به دانش شناگری خودش مغرور بود. حالا اینجا نوح هم رول پیامبر رو بازی میکنه، هم رول یک پدر رو. از دو بابت نگران کنعان هست. هی بیا در کشتی بابا نشین، تا نگردی غرق طوفان ای مهین. میگه که مهین یعنی ناتوان، میگوید که بیا در کشتی پدرت بشین که از هلاکت نجات پیدا کنی. کنعان پاسخ میده، گفت نی من شنا آموختم، من به جز شمع تو شمع افروختم. میگوید که پدر من حاجتمند به کشتی تو نیستم، حاجتمند به هدایت تو نیستم، حاجتمند به شمع هدایتگر تو نیستم، من اسباب نجات رو خودم برای خودم فراهم کردم، وسیله ارشاد رو در اختیار دارم، حاجتی به ارشاد مرشد و هدایت هادی ندارم. نوح از سر دغدغه با او مهاجه میکنه، هین مکن کین موج طوفان بلاست، دست و پا و آشنا امروز لاست. میگوید دست و پا زدن و شناگری به درد روز صاف آفتابی در کنار یک دریاچه آرام میخوره. آن چیزی که انقریب نازل خواهد شد موج طوفان بلا و عذاب هست. علم شناگری تو و ابزار نجات تو در چنین عرصه‌ای کارایی نداره. ببینید حالا مولانا میخواد بگه چگونه عقل میتواند از آدمی راهزنی کنه. درست شد؟ چگونه عقل میتواند از آدمی راهزنی کنه؟ کنعان باز کوتاه نمیاد، باز احتجاج میکنه که حالا گیرم طوفانی هم شد اینطور که تو میگویی، سیلابی هم جاری شد، خب میروم بر سر کوه مینشینم. عقل دیگه نه، داره احتجاج میکنه. خودبینی و توهم استغنای کاذب و غرور حجابی میشود بر چشم و گوش و هوش کنعان، و همین توهم استغنای کاذب باعث میشه که وی بر کشتی پدر سوار نشه و هلاک بشه. اما نتیجه گیری که مولانا از این داستان میکنه، خطاب به ماها، همچو کنعان سر ز کشتی وا مکش، که غرورش داد نفس زیرکش، که برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید. ادامه میده مولانا و حالا از سر حسرت میگوید، خطاب به کنعان، کاش کی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و در کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چون طفلان چنگ در مادر زدی. یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. به زیبایی هرچه تمامتر میگوید، میگه بعضی موقعها ندانستن از دانستن خیلی بهتره. میگوید که ای کاش کنعان شنا بلد نبود، و همین ندانستنش او رو متقاعد میکرد که برای نجات بر کشتی پدر سوار بشه. اگر او از علوم نقلی و لفظی و ظاهری لبریز نبود، این علومی که عموماً با صاحبانش رو مغرور میکنه، او به علم وحی و دانش باطنی ولی خداوند تمکین میکرد و نجات میاد. مثل بچه به مادر، بچه اتفاقا نداشتن دانش خیلی به کارش هم میاد. هر وقت مادر دوایی در دهنش گذاشت، بچه نمیگه چون تلخه، عقلم به من میگه هر چیز تلخی مثل زهر هست، من هم پس نباید بخورم. توکل به مادرش میکنه، تمکین میکنه به گفته او، و همین تمکین او را از بیماری نجات خواهد داد. و خواهران و برادران، عارفان ما علل عموم جهل به معنای نداشتن اطلاعات کافی رو بر علم غرورآفرین مرجح می دانند. می گویند بعضی موقع نداشتن اطلاعات از داشتنش خیلی هم بهتر هست. سنایی حکیم و عارف بزرگ مسلمان می فرماید، علم که از تو را بنستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. می گوید در چنین مقاطعی ندانستن از دانستنها خیلی بهتر هست. وقت تنگ هست و عرایزم رو همونجا خاتمه میدم. رسیدیم به انتهای یک وصف دیگه ای از اوصاف عشق، و اون وصف طبابت و کیمیاگری اوست. و حقیقتاً اگر آدمی خودش رو به این طبیب بسپارد و به نسخه او عمل کنه، وجودی متحول و دیگر خواهد یافت، و در چنین لحظه ایست که میتواند حقیقتاً زندگی رو تجربه کنه. خداوند بزرگ رو میخوانیم در این لحظات عزیز که چشمان زیبابین به ما عنایت بفرماید، دلهای ما رو به نام و با یاد خودش آباد بفرماید، به ما توفیق گذشتن از خود و رسیدن به خودش رو عنایت بفرماید. بار الها درهای رحمت واسع خودت رو بر روی ما بکشا، و به ما و ما رو از خیرات و برکات این ماه عزیز به ویژه تزکیه نفس بهره مند بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.